صفحه 100. میدونی چی حوصله آدمو سر میبره؟ اینکه آدم هر روز بره سر کار و اون همه اسباب بازی واسه تو بخره. این کاریه که واقعا کسل کننده است. بعد نگران میشویم. منظورت اینه که هیچ کاری نیست که تو انجام بدی؟ حتی ممکن است با خودمان فکر کنیم، یعنی یک ذره خلاقیت تو این بچه پیدا نمیشه؟ کجای کارم اشتباه بوده؟ و دست آخر هم در جبران گذشته زیاده روی میکنیم. میگم که بهتره بری بیرون و جیمی رو پیدا کنی، یا بری بالا، یا این کارو بکنی یا اون کارو بکنی. در روش بدون فریاد ما از همان ابتدا مبارزه را قبول نمیکنیم. اوه، حوصلت سر رفته؟ خیلی آزاردهنده است. وقتی حوصلم سر میره خیلی بدم میاد. حالا میخوای چی کار کنی؟ بله، هرگز مقاومت نکنید. فقط زمانی که فرزندتان با مشکل خودش روبرو می شود، واقعا کنار او و همگام با او حرکت کنید. هنوز نرسیدیم؟ این هم یکی دیگر از مبارزه های قدیمی است. هنوز 10 دقیقه نشده است که در ماشین نشسته اید که صدای غرغر و شکایت بچه ها از صندلی عقب بلند می شود و این در حالی است که تا 2 ساعت دیگر هم باید به رانندگی ادامه بدهید. پاسخ ناشی از نگرانی رایج چیست؟ درست است، قبول مبارزه. نه، 1 ساعت دیگه مونده تا برسیم. البته در اینجا دروغ میگوییم تا اوضاع بهتر به نظر برسد. حالا درست بشین و صبر کن تا برسیم. و به این ترتیب مبارزه شروع میشود. 1 ساعت تموم؟ من نمیتونم این همه صبر کنم. تو از اول نگفتی که اینقدر طول میکشه. حالا 1 ساعت چقدر هست؟ همین حالاشم حوصله‌ام خیلی سر رفته. تازه هنوز آنها نمی‌دانند که واقعاً 2 ساعت باید صبر کنند. باز در پاسخ بدون فریاد هرگز مبارزه را قبول نمی‌کنیم. وای، هنوز هیچی نشده داری این سوال رو می‌پرسی. اگه من به جای تو بودم امروز سوار ماشین نمی‌شدم. اظهار همدلی. وقتی فکرشو می‌کنم می‌بینم که خودم هم دوست ندارم تو ماشین باشم. اونم برای 2 ساعت تمام. فکر میکنم من بیشتر از تو دوست دارم بیرون باشم. حالا چی کار کنی؟ با ملحق شدن به فرزندتان میتوانید به اتفاق هم تأسف بخورید و به هم تسلا بدهید و واقعا با انجام این کار اوقات خوشی داشته باشید. یک والد بدون فریاد در درجه اول اصلا مبارزه را قبول نمیکند. مامان، من نمیتونم تکلیفم را انجام بدم. یک بار خانمی که می‌خواست در سمینارهای من شرکت کند به من زنگ زد تا مشکلش را بازگو کند. مشکل او زمان، مکان یا حتی هزینه کلاس‌ها نبود. مشکل او این بود که نمی‌دانست زمانی که خود سر کلاس است، فرزندانش را به چه کسی بسپارد. به او گفتم که ما مهد کودک هم داریم. نه، مسئله این نیست. من می‌خوام مطمئن بشم که همسرم حتماً به انجام تکالیف دخترمون نظارت می‌کنه. وقتی نگرانی قایق تربیت را پیش می‌برد، مسائلی از این دست از سوی والدین زیاد شنیده می‌شود. بالاخره این خانم در سمینار شرکت کرد. فکر می‌کنم بتوانید حدس بزنید که گفتگوی ما چگونه پیش رفت. بله، او متوجه تناقض موجود شده بود. آقای هال، پس اگه درست فهمیده باشم، من نمی‌دونستم که آیا می‌تونم در سمینار شما شرکت کنم یا نه. چون این کار مستلزم آن بود که برای تمرکز بر روش تربیتی خود تمرکزم را از روی کودکم بردارم و اگه می‌خواستم این کار را بکنم نیاز داشتم که همسرم به جای من روی فرزندمون تمرکز کنه. از حرفی که بعد از این زد خیلی خوشم آمد. اما می‌دونید چیه؟ مواقعی هم که نتونستم بالا سرش باشم و به تکلیفش نظارت داشته باشم، اون بازم تکلیفش رو خوب انجام داده. نظارت بر انجام تکلیف فرزندان یک موضوع شایع در سراسر دنیاست. این موضوع یک نمونه کوچک عالی از تمام چیزهایی است که در این کتاب درباره آنها حرف می‌زنیم. والدی که بر تکلیف مدرسه فرزندش نظارت می‌کند، در عمل می‌گوید: پسرم، من به جای تو مسئول هستم. پس باید مطمئن بشوم که تمام تکالیفت را انجام داده‌ای و از آنجا که تو تکلیفت را انجام ندهی، نمی‌توانی سراغ کار دیگری بروی. من هم نمیتوانم کار دیگری بکنم. بنابراین هر دو ما باید به این کار بپردازیم تا مطمئن شویم که 1. آن را انجام میدهی و 2. درست انجام میدهی. آنچه این ناظر را آزار میدهد این است که دقیقا همین نظارت مشکل را حادتر میکند. در این صورت انگیزه کودک کاملا برایش گنگ و مغشوش میشود. زیرا حالا دیگر او باید سعی کند والدینش را خشمگین نکند و نگرانیشان را فرو بنشاند. به این ترتیب این فکر در ناخودآگاه کودک شکل می‌گیرد که چیزی که بین من و بازی با دوستانم فاصله می‌اندازد تکلیف مدرسه نیست، بلکه ناراحتی و نگرانی مادر است. این خیلی آزاردهنده است، چون وقتی مادر نگران می‌شود تمرکز کردن مشکل می‌شود. مشکل‌تر از آن حفظ تمرکز و باز مشکل‌تر این است که بخواهم به برنامه‌های خودم هم فکر کنم. وقتی زندگی شما حول محور فرزندتان میچرخد، خواه ناخواه این احساس را به او القا میکنید که همه چیز حول محور او میگردد. تازه وقتی رفتاری خودخواهانه یا حاکی از عجز و ناتوانی انجام میدهد، تعجب هم میکنید. کسانی که دائم بر انجام تکالیف فرزندشان نظارت میکنند، فراموش کردند واقعا تکلیف مال چه کسی است. وقتی یاد بگیرید نگرانی تکلیف فرزندتان را کنار بگذارید، دیگر لزومی ندارد مبارزه را بپذیرید. که اینطور، پس یه تکلیف مشکل داری، درسته؟ خیلی بدم میاد وقتی نمیتونم یه چیزی رو بفهمم. حالا میخوای چیکار کنی؟ به کدوم هم کلاسیت میتونی زنگ بزنی و ازش کمک بخوای؟ شما نمیتوانید حول مدار فرزندتان بچرخید و در این حال این احساس را به او القا نکنید که همه چیز حول محور او میگردد. تکالیف مدرسه طوری تعیین شده است که آنها را به تلاش وادار کند. طوری طراحی شده است که برای آنها مشکل باشد. اصل مطلب همین است. کمک بیش از حد مانند آن است که به جای آنها وزنه برداری کنیم و در این حال در حیرت باشیم که ماهیچه های آنها شکل نمی گیرد. پس خونسردی خود را حفظ کنید و اجازه دهید آنها تلاش کنند. اجازه دهید آنها خود از شما دعوت کنند در این تلاش یاریشان دهید. اما سعی نکنید آماده انجام کارها به جای آنها باشید. شما نمی توانید. این مشکل آنهاست، نه شما. ازت متنفرم. اجازه دهید این عبارت را کاملا احساس کنید. چه واکنش های هیجانی از درون شما سر می کشد؟ اولین چیزی که برای گفتن به ذهنتان می رسد چیست؟ اوه، اما من عاشق شما هستم، خانم جوان. یا با این همه زحمتی که بالات کشیدم، چطور جرأت می کنی چنین حرفی بزنی؟ سالها پیش مراجعه کننده‌ای داشتم که پسر 17 ساله‌اش تصمیم گرفته بود برای ابراز خشم و نفرت نسبت به والدینش هیچ یک از کادوهای کریسمس را باز نکند. کادوها یک سال تمام باز نشده در کمد طبقه دوم خاک می‌خوردند. البته این کار دعوت به یک مبارزه بزرگ است. طی این مدت مادر بدجوری وسوسه می‌شد با واکنش هیجانی این مبارزه را قبول کند. او چنان زجر می‌کشید که دلش می‌خواست وسایل پسرش را از پنجره بیرون بیاندازد، هر روز او را شلاق بزند و هر چه دارد پاره پوره و داغان کند. اما در عوض تصمیم گرفت بر خودش تمرکز کند. از این رو درباره روابط با پسرش سوال‌های بسیار سختی از خود پرسید. چه جریانی باعث شده است که ما به اینجا برسیم؟ چه چیز باعث می‌شود که کودکی چنان با خشم و کینه نسبت به والدینش رفتار کند که حتی خود را از هدایای مادی محروم سازد تا صرفاً آنها را آزار دهد؟ آیا او مشکل روانی دارد یا اینکه من در تمام این سالها به ایجاد این رفتار کمک کردم؟ بعد از این تأمل مادر مهمتری سوال را از خود پرسید. برای اصلاح روابط چه کار متفاوتی می‌توانم انجام دهم؟ و چگونه می‌توانم این کار را بدون از دست دادن آرامش، عصبانیت و وخیمتر کردن اوضاع انجام دهم؟ امتیاز روش بدون فریاد این است که به محض آنکه تصمیم میگیرید پا در راه بگذارید، خود را آنجا میبینید. به این ترتیب هر تصمیمی که او در ارتباط با پسرش میگرفت، فوراً به صورت توان بالقوه‌ای برای تغییری مثبت در میآمد. فقط به این دلیل که او از روی خودآگاهی و خودفرمانی رفتار میکرد. او فقط با عقب نشینی و تصمیم به اجتناب از واکنش هیجانی به خود اطمینان می‌داد که گام بعدی نباید یک واکنش هیجانی باشد. به این ترتیب به جای آن که اجازه دهد الگوی قبلی مبارزه اقدام بعدی او را تعیین کند، خود درباره آن تصمیم می‌گرفت. دوست ندارم این کار را بکنم. اصلاً این کار را نمی‌کنم. آه، باز هم دستکش مبارزه روی زمین افتاد. حتی همین الان که در حال نوشتن این سطور هستم، دلم می‌خواهد این مبارزه را قبول کنم. معلومه که انجام میدی جوون. بهتر از این به بعد کمی به اطرافیانت احترام بذاری. خسته شدم از اینکه دائم میشنوم من این کارو می‌کنم، من اون کارو نمی‌کنم. آقای محترم، وقتش رسیده اینو بفهمی که این شما نیستید که اینجا قانون تعیین میکنید. اگر چنین چیزی به فرزندتان نگفته اید، حتما به آن فکر کرده اید. اینطور نیست؟ من که فکر کردم. اما والده بدون فریاد روش دیگری را پیش میگیرد. او با تمرکز بر خودش مکث میکند و میپرسد چرا ابراز خواست و اختیار فرزندش تا این حد او را آزرده میسازد؟ چرا وقتی او اراده و اختیارش را ابراز میکند من صحبت او را به خود میگیرم؟ آیا احساس خطر میکنم؟ آیا او خارج از کنترل من است؟ او تا کجا میخواهد پیش برود؟ آیا من در مقابل هیتلر دیگری مقاومت میکنم؟ معما اینجاست که هرچه ما بیشتر صحبت آنها را به خود بگیریم، بیشتر نسبت به ابراز اراده آنها واکنش هیجانی نشان می‌دهیم و بیشتر به آن دامن می‌زنیم. واکنش هیجانی صرفاً واکنش هیجانی بیشتری تولید می‌کند. هدف اصلی تربیت این است که فرزندان خود را به عنوان بزرگسالان خودفرمان راهی اجتماع کنیم. ما می‌خواهیم آنها بتوانند خواسته های خود را ابراز کنند، خود تصمیم بگیرند و مسئولیت رفتارهای خود را بپذیرند. ما می‌خواهیم آنها بتوانند روی پای خود بایستند و خود انتخاب کنند چه کاری را انجام بدهند و چه کاری را انجام ندهند. چیزی که ما دوست نداریم این است که ابراز اختیار و اراده خود را با ما تمرین نکنند. البته دلم می‌خواهد وقتی دوستانش به اون ماریجوانا تعارف می‌کنند نبگوید، اما قطعا دوست ندارم وقتی از اون می‌خواهم به خانه بیاید به من هم نبگوید. هدف ما این نیست که ابراز اراده، امیال و عواطف فرزندمان را فرو بنشانیم. هدف ما این است که به آنها کمک کنیم این ظرفیت‌ها را در مسیری سازنده هدایت کنند. در اثنایی که مشغول یادگیری حفظ کنترل هستید، متوجه خواهید شد که این رفتار نیز شکل دیگری از مبارزه طلبی است و البته شما آن را قبول نخواهید کرد. که اینطور، دوست نداری بیای خونه؟ فکر می‌کنم واقعاً نمی‌خوای بیای. چون معمولاً با من اینطور حرف نمیزنی. فکر میکنم بهتره چند دقیقه در مورد این رفتارت فکر کنی. هدف ما این نیست که ابراز اراده، امیال و عواطف فرزندمان را فرو بنشانیم، بلکه میخواهیم آنها را در مسیری سازنده هدایت کنیم. بعد از چند دقیقه شما به او یک پیشنهاد میکنید. او میتواند به خانه بیاید، در غیر این صورت باید عواقب کارش را بپذیرد. اما انتخاب توصیه شما کاملاً به او بستگی دارد. ممکن است او به نحو دیگری شما را وسوسه کند تا مبارزه را قبول کنید. خیلی خوب، ولی تو رئیس من نیستی. میدونی چیه پسر؟ تو درست میگی. من رئیس تو نیستم. خودت رئیسی و به عنوان یه رئیس باید یه تصمیم بگیری. یا تا 2 دقیقه دیگه میای تو یا تا 2 روز دیگه از تلویزیون خبری نیست. انتخابش با خودته. چرا باید فرزندانمان از ما اطاعت کنند؟ اجازه دهید یک سوال دشوار از خود بپرسیم. چرا فرزندانمان باید از ما اطاعت کنند؟ اصلاً انگیزه آنها چیست؟ آیا انگیزه آنها این است که ما را راضی و خوشحال نگه دارند؟ تا کی می توانند این انگیزه را حفظ کنند؟ مسلماً این انگیزه خیلی دوام نمی آورد. در واقع ما می خواهیم آنها این کار را به خاطر خود انجام دهند و وقتی آنها به سبب انگیزه خود عمل نکنند نگران می شویم. حال که چنین است، اصلا چرا پسرم باید از من اطاعت کند؟ چون من اینطور میگویم. چون او باید به اقتدار من احترام بگذارد. چون او باید یاد بگیرد که به بزرگترها احترام بگذارد. او باید این کار را انجام دهد چون کار صحیح این است. اینطور نیست؟ بله، بله و بله. البته از دیدگاه ما. اما این دیدگاه او نیست. از دیدگاه او چرا او باید اطاعت کند؟ این کار چه نفعی برای او دارد؟ انگیزه او از این که به خانه بیاید، به موقع به مدرسه برود یا تکالیفش را انجام دهد چیست؟ چرا او باید این کارها را انجام دهد؟ از آنجا که تنها پاسخی که من میتوانم به این سوال دهم از دیدگاه خودم است، بنابراین فقط از مبارزه استقبال میکنم که منجر به شکست من میشود. از آنجا که من در پاسخ دادن فقط به این فکر میکنم که انگیزه او چه باید باشد و باید این انگیزه را داشته باشد، چون کار صحیح همین است. در واقع منظور من این است که انگیزه او باید مانند انگیزه من باشد. من نیاز دارم او از من اطاعت کند، چون اگر چنین نکند من نمیدانم چه کار کنم. من نمیدانم با فردی که به طور خودکار نمیخواهد کار درست را انجام دهد یا نمیخواهد مرا راضی نگه دارد چگونه ارتباط برقرار کنم. اما این طرز فکر مانند این است که بخواهیم به جای آنها مسئولیت را به عهده بگیریم و حالا دیگر می دانیم این طرز فکر ما را به کجا می کشاند. بنابراین برای آن که به جای مدل مسئول بودن به جای فرزند، مدل مسئول بودن نسبت به او را برگزینیم، لازم است ابتدا سوال‌های بیشتری از خود بپرسیم. چه چیز به فرزندان ما انگیزه می دهد؟ آنها واقعاً چه می خواهند؟ به جای قبول مبارزه و شاخ به شاخ شدن با آنها، با طرح چه سوال‌هایی می توانیم به آنها کمک کنیم تا خواسته های خود را کشف و بررسی کنند؟ آنچه من می دانم این است که برای این کار باید الگوهای فکری خود را تغییر دهید. این کار در ابتدا دشوار است و من به شما قول نمی دهم که با انجام آن درگیری ها از خانه شما رخت بربندد. اما بخشی از تغییر الگوی تفکر شما باید این باشد که در درجه اول نگرش خود را به اختلافات تغییر دهید. به این آخرین گفتار دکتر کانو توجه کنید. همیشه قبل و بعد از مسابقه رقبا به یکدیگر تعظیم می کنند. تعظیم نشانه قدردانی و احترام است. در واقع شما از رقیب خود تشکر می کنید که فرصت رشد و پیشرفت را برایتان فراهم کرده است. از این رو اولین کسی باشید که به فرزندتان تعظیم می کند. نه تعظیمی برخواسته از تمایز، بلکه از سر احترام و قدردانی. خوشبختانه یک روز آنها نیز در پاسخ به شما تعظیم خواهند کرد. اما حتی اگر چنین نکنند، شما رشد خود را کرده اید و این هدف کلی تربیت بدون فریاد است. در اینجا نامه مادر سه کودک 4 ساله، 2 ساله و 3 ماهه را برایتان نقل می کنم. ببینید او چگونه به ارزش تمرین اصل جودو پی برده است. حال عزیز، می خواهم به خاطر کمکی که در برخورد با فرزند 4 ساله هم به من کرده اید از شما تشکر کنم. اخیراً او سر ناسازگاری گذاشته بود و من نمی توانستم چاره‌ای برای آن پیدا کنم. پریروز او هرچه سعی کرد نتوانست عدد 2 را بنویسد و 1 ساعت تمام وقت ما بیهوده تلف شد. او که سعی می کرد با دنبال کردن جهت عدد 2 آن را بنویسد، سرش را بلند کرد و با لب و لوچه آویزان گفت: مامان، می خوام عدد 2 را بنویسم، اما نمی تونم. می خوای با نقطه چین عدد 2 را بنویسیم تا اون را پررنگ کنی؟ نه. می خوای دستت را بگیرم تا بتونی بنویسی؟ نه. راه دیگه ای هست که بتونم بهت کمک کنم؟ بگو چجوری بنویسم. خیلی خوب، مداد رو از اینجا بذار روی کاغذ و... نه، من میدونم که نمیتونم بنویسم. بعد جیغی کشید و گریه کرد. واقعا نمیدانستم باید چه کار کنم. بالاخره گریه او تبدیل به فریادهای عصبی شد که در خانه ما ممنوع است. بنابراین او را به اتاقش فرستادم. تمام مدت از خودم میپرسیدم آیا کار درستی کردم یا نه؟ و واقعا احساس می‌کردم مادر بدجنسی هستم. دلم می‌خواست او را بغل کنم و به او بگویم که اشکالی ندارد، اما هیچ کاری وضعیت را بهتر نمی‌کرد. فرستادن او به اتاقش هم فقط او را عصبانی‌تر کرده بود. سرانجام گریه‌های او فروکش کرد و عدد 2 هم فراموش شد، اما آن روز با اوقات تلخی سپری شد. بعد از این ماجرا بود که درباره اصل تربیتی جدای شما خواندم. به همین دلیل می‌خواهم بگویم امروز چه اتفاقی افتاد. دوباره ماجرا شروع شد. دخترم می‌خواست بازی کامپیوتری کند و از آنجا که ظهر بود به او گفتم اول باید پیژامه‌اش را عوض کند و یک لباس مناسب بپوشد. وقتی من مشغول پایان دادن به کارم با کامپیوتر بودم، او به اتاقش رفت و لباس‌هایی را که می‌خواست بپوشد درآورد و جلویش گذاشت. چند دقیقه بعد برگشت و گفت: مامان، نمی‌تونم لباسامو بپوشم. چرا عزیزم؟ نمی‌تونم. می‌خوای کمکت کنم؟ نزدیک بود دوباره ماجرای عدد 2 را تکرار کنیم. نه. همان موقع موضوع دستکش مبارزه و مقاومت نکردن را به یاد آوردم و گفتم: خیلی خوب عزیزم، اگر احساس کردی من میتونم کاری انجام بدم خبرم کن. آخه مامان، واقعا نمیتونم اونا را بپوشم. خیلی خوب عزیزم. اما مامان. بعد شروع به گریه کرد و به طرف اتاقش رفت. 1 دقیقه بعد صدای گریهش را بلندتر کرد. اما بعد از 2 دقیقه حواسم به ساعت روی کامپیوتر بود. گریهش قطع شد و من را از اتاقش صدا زد. مامان، فکر میکنم فهمیدم باید چه کار کنم. در حالی که به سمت او میرفتم گفتم: خودت فهمیدی چه کار باید بکنی؟ و او در حالی که صورتش از خوشحالی میدرخشید گفت: آره، خودم فهمیدم. نمیتونستم باور کنم. حالا نزدیک غروبه، او روی تختش نشسته و مشغول ورق زدن یک کتابه. خیلی خوشحالتر از دیروزه. مادرش هم همینطور. با تشکر از توصیه های شما، جیلتی آلبارتا. سوال هایی برای تأمل بیشتر. 1. کمی درباره کودکی خود فکر کنید. وقتی والدین خود را امتحان می کردید، چگونه به شما پاسخ می دادند؟ چه پاسخی می توانست شرایط را بدتر یا بهتر کند؟ 2. همه ما بارها این شعار را تکرار کرده ایم. تو باید مبارزه را قبول کنی. ما این کار را به این دلیل انجام می دهیم که اغلب احساس می کنیم وارد جنگ شده ایم و سعی می کنیم فرزندانمان را وادار به کاری کنیم که ما می خواهیم. چگونه می توان به نحو سازنده تر و سنجیده تری به این موضوع نگاه کرد؟ 3. وقتی فرزندانتان شما را امتحان می کنند، چه احساسی دارید؟ معمولاً چه واکنشی نشان می دهید؟ 4. وقتی دست از مقاومت بر می دارید و سعی می کنید با قدرت خود آنها کار کنید، چه تغییری در خانواده مشاهده می کنید؟ صفحه 112، فصل 7. شما پیشگو نیستید، مادر بزرگ هم نیست. زبان قدرتی پنهان دارد، مانند ماه که موجب بالا آمدن آب دریا می شود. ریتا می براون، مؤلف. اگر همیشه حق با شما باشد، یک جای کار اشکال دارد. آرنولد گلاسکو، روانشناس. این فصل به زبان و گفتار اختصاص دارد. البته نمی خواهیم توصیه کنیم که دست از بد و بیراه گفتن بردارید. هرچند چنین توصیهی بی تردید به جاست. ما می خواهیم درباره قدرت کلام شما در شکل دادن زندگی خود و فرزندانتان صحبت کنیم. آیا به یاد می آورید که وقتی فرزندتان نوزاد یا نوباوهی بیش نبود با خود چه می گفتید؟ در ذهن او چه می گذرد؟ من به یاد می آورم که وقتی فرزندم کوچک بود همیشه این سوال را از خود می پرسیدم. آیا چون او نمی تواند حرف بزند افکار خود را با تصویر یا صدا همراه می کند؟ من با دقت روند یادگیری اولین کلمات او را دنبال می کردم. هیچ معلوم نبود اولین جمله های او از کجا ظاهر می شدن. دفعه بعد که به دلیل نافرمانی فرزندتان عصبانی و ناراحت شدید به این موضوع فکر کنید. چگونه کودکان لحن کلام را یاد می گیرند؟ کودکان از همان اولین روزی که پا به دنیا می گذارند، شنونده های واقعا شگفت‌انگیزی هستند؟ آنها گوش‌های تیزی دارند که با آن تمام هجاها، فراز و فرودها و زیر و بم گفتگوهای ما را می‌شنوند. چیزی نمی‌گذرد که آنها کم کم عباراتی به کار می‌برند که ما را متعجب می‌سازند. افکاری را بیان می‌کنند که در شگفت می‌شویم و جمله‌هایی را تکرار می‌کنند که باعث شرمندگی ما می‌شود. خانمی به نام سیندی تجربه ناخوشایندی در این باره دارد. وقتی دخترش 3 ساله بود، او را برای قدم زدن به پارک برد. سیندی متوجه شد که او چقدر به یکی از عبارتهای تکراریش خوب گوش داده است. البته این موضوع در یک موقعیت نامناسب اتفاق افتاد. همیشه همینطور است. عبارت این بود: باید سبزیجاتت را بخوری وگرنه اسکوربوت، کمبود ویتامین C میگیری. سیندی همواره این عبارت تهدیدآمیز را برای دخترش تکرار میکرد و حتی آن را با یک تصویر وحشتناک از تأثیرات اسکوربوت همراه میکرد. البته این تصویر وحشتناکتر از واقعیت بود. آن روز وقتی آنها در پارک قدم می‌زدند، با 3 نفر که به سمت آنها می‌آمدند روبرو شدند که یکی از آنها معلولیت جسمی تأسف‌انگیزی داشت که اجازه نمی‌داد او مانند مردم عادی راه برود. وقتی سیندی و دخترش از کنار آنها و مردمی که در پیاده‌رو بودند رد شدند، سیندی مؤدبانه با حرکت سر از آنها استقبال کرد و به راه رفتن ادامه داد. اما دختر 3 ساله‌اش حرفی در آستین داشت. او ایستاد، سرش را چرخاند، دستهایش را پشتش گذاشت و با عصبانیتی توبیخ‌آمیز گفت: اون باید سبزیجاتش را می‌خورد. تقریبا همه ما با ماجراهایی از این دست گاه حتی خجالت آورتر از این روبرو شده ایم. چیزی که این داستان نشان می‌دهد روش دیگری است که با آن جو ارتباطی خانواده خود را از طریق زبان و گفتار شکل می‌دهیم. به نظر متخصصان زبانشناس، والدین تأثیر بسیار نیرومندی در شکل دادن الگوهای فکری فرزندان دارند. زبان ابزار رایج تمام رابطه هاست، از جمله ارتباط ما با دنیای بیرون از خودمان. زبان واژگان را برای بازگو کردن افکار، دستور زبان را برای نظم دادن به تعاملات و داستانها را برای شکل دادن جهانبینی در اختیارمان قرار می‌دهد. احتمالاً خود از این مسائل آگاهید. احتمالاً درباره فرایند انتقال زبان که واقعاً ذهن را درگیر می‌کند، مطالبی خوانده یا شنیده اید. آنچه ممکن است از آن آگاه نباشید این است که چطور کلماتی که پیرامون و درباره فرزندتان استفاده می کنید برداشت آنها از حریم شخصیشان را شکل می دهد. همانطور که در سه فصل قبل دیدیم، حفظ خونسردی به ما کمک می کند تا برای فرزندان خود قلمروی شخصی ایجاد کنیم، یعنی به آنها آزادی دهیم تا به صورت بزرگسالانی خودگردان رشد کنند و این حریم را محترم بشماریم. با تعیین حد و مرز برای آزادی خود به آنها آزادی می دهیم و به آن احترام می گذاریم. اما وقتی صحبت از زبان و گفتار می شود، به ویژه کلماتی که درباره فرزندانمان به کار می بریم، باز باید آزادی خود را محدود کنیم. حقیقت این است که ما خیلی درباره آنها حرف می زنیم، خیلی مقایسه و خیلی طبقه بندی می کنیم و خیلی پیش بینی می کنیم. اما وقت آن رسیده است که دست از این کار برداریم. والد بدون فریاد شدن مستلزم آن است که به نیاز ناشی از نگرانی خود برای برچسب زدن به استعدادهای فرزندمان و پیشبینی آینده او نگاهی جدی بیاندازیم. قبل از آن که فکر کنید ممکن است شما این مشکل را نداشته باشید، به خواندن ادامه دهید. اجازه دهید نگاهی به قدرت القاب و برچسب‌ها داشته باشیم. قدرت القاب. همه ما می‌توانیم داستان‌های زیادی درباره تأثیر القاب به یاد آوریم. حتی اگر القاب و عناوین بی قصد و غرض هم به کار روند، باز ممکن است تأثیر زیانباری داشته باشند. حقیقت این است که القاب از جمله نیرومندترین عواملی هستند که به روابط ما با دیگران شکل می دهند. القاب قابلیت چشمگیری برای تأثیرگذاری دراز مدت و فراتر از محدوده منطقی خود دارند. حتما دیده یا شنیده اید که از دو خواهر معمولاً یکی خود را باهوش و دیگری خود را زیبا می داند. همینطور از میان برادرها اغلب یکی ورزشکار و دیگری باهوش است. این عناوین و القاب همه ما را تحت تأثیر قرار می دهند. هر یک از ما می توانیم از چند لقب و عنوان نام ببریم که مانند برچسب محکم به ما چسبیدند. القاب و عناوین از جمله نیرومندترین عواملی هستند که به روابط ما با دیگران شکل می دهند. حال به چند عنوان که معمولاً والدین استفاده می کنند نگاهی بیاندازید. کدام یک از آنها را طی این سالها با خود حمل کرده ای؟ نابغه، پر استعداد، بامزه، کم آموز، کندکار، تنبل، پر تحمل، بیخیال، یدنده، زیبا، احساساتی، خودکفا، پر درد سر، استخوانی، درشت هیکل، سخت کوش، ستاره، هنرمند، بی‌عرضه. می‌دانم که تمام این القاب تأثیر منفی ندارند، اما باور کنید که می‌تواند اینطور باشد. آیا از میان این عناوین لقبی هست که در مورد شما صادق باشد؟ اگر نه، کمی درباره آن فکر کنید. حالا آن لقب را با صدای بلند بگویید. فکر کنید این لقب تا چه حد در شکل دادن عقیده شما درباره خودتان مؤثر بوده است؟ تا چه حد در تصمیم گیری های شما مؤثر بوده است؟ در انتخاب شغل، در همسرگزینی، این لقب در حال حاضر چگونه شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نکته غامض درباره لقب گذاری این است که القاب اغلب درست به نظر می رسند. هرچه باشد آنها از غیب نمی آیند. القاب معمولاً بر اساس ویژگی های قابل مشاهده یا الگوهای رفتاری ساخته می شوند. مثلا جانی برخلاف هوشی که از خود نشان داده بود در مدرسه پیشرفت تحصیلی خوبی نداشت. بنابراین او به عنوان یک فرد کم تلاش شناخته می شود. وقتی سوزی 7 ساله بود اغلب دچار خشم شدید می شد. از این رو او همیشه به داشتن مشکل خلقی شناخته شده است. اما به این نکته توجه داشته باشید. شما پیشگو نیستید و به احتمال خیلی زیاد متخصص بیوژنتیک هم نیستید. شما نمی توانید بر اساس شم درونی یا ویژگی های فیزیکی، روانی و هیجانی خانواده خود پیش بینی کنید که فرزندتان چگونه فردی خواهد شد. می دونی این اخلاقش به باباش رفته. چه گفتید؟ شما از کجا می دانید؟ اصلا معنی این حرف چیست؟ آیا خلق و خو صفتی است که کودک بتواند به ارث ببرد؟ آیا خلق و خو صفتی اکتسابی نیست؟ جامعه علمی در پاسخگویی به این سوالات هنوز با مشکل روبرو است. اما به نظر می رسد ما از دانشی که آنها بی بهره‌اند برخورداریم. می دونی اون آخرش مثل مامان وسواسی می شه. چه گفتید؟ چرا باید چنین حرفی از دهان شما خارج شود؟ صرفاً به این دلیل که فرزندتان یک زمان یک الگوی رفتاری خاصی را نشان داده است، شما را مجاز نمی سازد به او لقبی بدهید که تمام عمر با او باشد. همچنین چون شخص دیگری مثل خاله، آموزگار یا مربی برچسبی بر کودک زده است، الزاماً دلیل نمی شود که حقیقت داشته باشد.